وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خداوند تبارک و تعالی معرفت و محبت امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف را در قلوب همه ما روز افزون بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در شب‌های گذشته با توجه به روایات خلاصه آنچه بیان شد این بود که مؤمن آینه ایست، حقیقتی است، محل تجلی و ظهور انوار و صفات اهل بیت علیهم السلام. و چون خود ائمه علیهم السلام صفات و اسماء پروردگار هستند، خود اون بزرگواران نور خداوند تبارک و تعالی هستند، بنابراین اگر کسی موجودی محل تجلی انوار اهل بیت شد، او هم می شود آینه انوار و اسماء الهی. مبدعی خداوند قرار داده است برای اسماء و صفات خودش، مظهر اتمی، یک مظهر کاملی، جامعی. به تعبیر روایات تعابیر مختلف اسمای مختلف داره. نور الانوار یکی از اسماش نور الانوار هست، نور همه نورها. به تعبیر دیگر اصل الخیرات، اصل الخیر، اصل همه خیرات. به تعبیر دیگر فرمودن ما اسماء اللهیم، اسمای مختلف گذاشتن روش. این نور الانوار معدن همه خیرات، همه صفات حمیده است در حد اعلا. تعبیر دیگری که نام دیگری که روش گذاشتن در روایت شمس است، سراج است، شمس و شموس، خورشید همه خورشیدها. یعنی هر جایی دیدید نوری هست، تابندگی هست، اون تابنده، اون خورشید، اون نور حقیقت نورانیتش رو از ما اهل بیت گرفته، چون ما شمس و شموسیم. به تعبیر قرآن کریم سراج، پیغمبر اکرم سراجی است، چراغی است که تمام عوالم هستی را روشن کرده است. به چه چیز روشن کرده؟ به انوار الهی، به اسماء و صفات الهی، به عظمت های الهی. خب این حقیقت اهل بیت است. بعد در سایر مخلوقات که بحث ما الان در شیعیان و مؤمنین هست، افرادی پیدا می شوند در عالم انسان ها، افرادی پیدا می شوند که این افراد محل می شوند، مظهر می شوند، مجلا می شوند، آینه می شوند برای گرفتن انوار اهل بیت که همون اسماء و صفات خداست، عظمت خداست، کبریای خداست، جود خداست، رأفت خداست. اینها محل می شوند، مظهر می شوند برای اینکه اون انوار را در حد خودشون، در اندازه خودشون بگیرند در خودشون و بعد به سایرین هم منتقل بکنند و در عالم منتشر کنند. نمونه خیلی واضحش مثلا یک مؤمنی به دستور امام صادق، به تعلیم و تربیت امیرالمؤمنین و اهل بیت، خوش اخلاق است، اهل مدارا است، اهل صلح است، اهل گذشت هست، اینا صفات خوبیه. اهل مثلا پوشاندن سر مردم، اخفاء سر است، سر مردم رو میپوشونه، زبانش، دهانش دهنبند داره، این صفت خوبیه. خدا هم این صفت رو داره، این از اسماء خداست. خداوند عالم و سر و اخفاء هست، ولی سر مردم رو فاش نمی کنه خدا، پرده دری نمی کند. این صفت خداست. این صفت اصلش در کجاست؟ کامل و جامعش که متناسب با تمام عوالم هستی است در ائمه است. بعد در رتبه شیعیان و مؤمنین یک مؤمنی هست، مؤمنینی هستن این صفت رو دارند. این صفت رو از کجا آوردن؟ از تعلیم و تربیت اهل بیت، از نوردهی اهل بیت، از انوار اهل بیت. این صفت از باطن امام به باطن مؤمن تابیده شده است. در روایات داریم الامام ینور قلوب المؤمنین، امام نورانی می کند قلوب مؤمنین را. یعنی چی نورانی می کنه؟ امام یعنی چه نورانی می کند؟ یه معناش همینه، یعنی صفات حمیده را امام در قلب مؤمن قرار می دهد. چطور قرار می دهد؟ از کجا می آورد؟ از حقیقت خودش می آورد، از شعاع نور خودش بر می دارد به مؤمن می دهد. امام تقسیم رزق می کند به این معنا، رزق معنوی. از شعاع نور خودش، از صفات حمیده خودش می بینه این مؤمن قابلیت داره، در او قرار می ده. این مؤمن هم می شه زبانش قفل پیدا میکنه، دهنبند پیدا میکنه، سر مردم رو فاش نمیکنه، سینش وسیع میشه، اسرار مردم را میداند اما فاش نمیکند، افشاء سر نمیکند. مثلا یک صفت، یا صدق، راستگویی. راستگویی صفت کیه اصلش؟ صفت خداست. ان الله لا یخلف المیعاد، لا یخلف وعده. خداوند وعده خودش رو خلف نمیکند. خداوند دروغگوها را دوست نمیدارد. خدا خودش اولین صادقه، راستگوست. اگه حرفی میزنه عمل میکنه، اگه حرفی میزنه درست میزند، راست میگوید، گمراه نمیکنه خداوند. اینا صفات خداست. جامع کامل تامش، اون مبدع و منبع اصلی که عرض کردم متناسب با همه عوالم هستی باشه، یعنی در بام عالم هستی هست، که اگر بخواهد این صفت را به کل عوالم هستی بدهد، دارد که بدهد. به سنگ ها میتونه این صفت رو بده، به گیاهان میتونه، به ملائکه میتواند، به انبیا میتواند بدهد، به همه موجودات و مخلوقات میتونه از این صفت بده. خدا این صفت رو تفویض کرده به امام، به پیغمبر اکرم، مبدأش اونجاست. بعد ما چون بحثمون دایره مؤمنینه، میایم در عالم انسان ها، در عالم مؤمنین. ما به عالم انبیا کاری نداریم، به عالم مؤمنین. در مؤمنین هم افرادی هستن دوست دارن صادق باشن، واقعا قابلیت دارن، لیاقت دارن، خواهان این صفت هستن. خب چطور در این فرد قرار میگیره این آدم میشه صادق؟ سرش میره اما دروغ نمیگه، با موازین شرعی، با رعایت موازین شرعی دروغ نمیگه. خب این از کجا این صفت خوب آمده؟ این صفت خوب اسمش نوره. این یک صفت از اسماء و صفات خداست. از کجا آمده؟ از امام. چطور امام به او داده؟ امام از شعاع نور خودش به او داده است. این در مؤمن قرار میگیره. باز مؤمن این صفت رو به بیرون آشکار میکنه. بعد بنده با شما آشنا میشم، بعد مدت میبینم این انسان راستگوه. من اگر توجه داشته باشم و چشم حقیقت بین خودم رو باز بکنم، میبینم این راستگویی شما ظهور راستگویی امیرالمؤمنین است. چون صدیق اکبر کیست؟ امیرالمؤمنین علیه السلام. او بزرگترین راستگوی عالم است، او حقیقت صدق است. اگر در شما صدق را دیدم به چشم حقیقت بین، این صدق را شعاع نور امامم میبینم. یعنی صفت صدق امیرالمؤمنین اینجا الان از شما در این مقام به این اندازه آشکار شد. خود فرد پس خیلی باید ارزش قائل باشه برای این صفات، خودش رو بزرگ ببینه، ارزش قائل باشه. اگر صفت خوبی در من باشد، اگر من قابلیت در خودم ایجاد بکنم، مظهر صفات امام میشوم. امام چطور وجه اللهه؟ چرا امام وجه اللهه؟ خدا مگه صورت داره؟ خدا مگه حد داره؟ نه. پس چرا امام وجه خداست، صورت خداست؟ یعنی چی امام صورت خداست؟ یعنی به امام که نگاه میکنی، هر چه میبینی حق میبینی، هر چه میبینی کمالات الهی میبینی. از امام غیر حق، غیر انوار الهی نمیبینی. اگر امام میخوابد، بیدار میشود، غذا میخورد، راه میرود، میایستد، مینشیند، کار میکند، سکوت میکند، حرف میزند، ها، هر حکمی میدهد، هر کاری میکند، هر کاری میکنه، میبینی صفات خدا در او میبینی، میشه وجه الله. توجه به امام، توجه به خدا. شیعه هم مؤمن هم در مقام خودش اگر به اون درجات بالا برسد و به جامعیت نور امام را بگیرد، کامل بگیرد، یک صفت رو نگیره. خیلی از ما یک صفت رو داریم، دو صفت رو داریم، روایات هم زیاد داره این موضوع، مثل حدیث جنود عقل و جهل. اونجا حضرت فرمود همه شیعیان ما که همه جنود عقل رو ندارن، که 75 لشکریان دارد، 75 سرباز دارد عقل. همه شیعیان که همه صفات عقل رو ندارن که، بعضیا یه دونش رو دارن، دو تا دارن، 5 تا دارن، 10 تا دارن، 7 تا دارن، 17 تا دارن، متفاوتن. اما فرمود شیعیانی هستن، مؤمن ممتحنن، شیعه کاملن. فرمود اینها همه جنود عقل رو دارن، همه جا درست انجام میده، همه جا حق انجام میده، صحیح انجام میده. این یعنی انوار امام رو به جامعیت گرفته، کامل گرفته. مثل اینکه شما روبروی یه آینه قرار بگیرید، مطابق فقط دستتون رو جلو آینه قرار بدید، خب فقط عکس دستتون میفته تو آینه. فقط دست و پاتون رو قرار بدید، نصف بدن رو قرار بدید، روی بدن رو قرار بدید. اما یه کسی در آینه قرار بگیره، کل ظاهر و باطن و پشت سر و پیش رو و همه بدن بیفته تو آینه، میگن این آینه به جامعیت شما رو نشون داد، کامل نشون داد. صفات رو بعضی ها از ائمه جامع دریافت میکنن و جامع آشکار میکنن، که اینا حداقلن. اینا فرمودن اعز من الکبریت الاحمر، از گوگرد سرخ کمترن، تعدادشون کمه، هر شیعه ای به این مقام نمیرسه. اما اون افرادی که میرسن جامع نشان میدن، اینها هم میشون وجه امام، یعنی میشن وجه وجه الله. امام وجه الله هست، این هم وجه وجه الله هست. البته بین این وجه الله و اون وجه الله تفاوت خیلی زیاده، نه اینکه این نزدیک به اون. حالا مثال آینه و تصویر رو ما میزنیم، فکر میکنیم تصویر میفته تو آینه، شما چه تصویر رو ببینی چه خود شاخص بیرونی رو ببینی، یکیه. اما برای شیعه و امام اینطور نیست، برای انبیا و ائمه هم اینطور نیست. فرمودن تمام انبیا با هم دیگه، همه با هم در برابر امام قطره در برابر دریا هن. نه اینکه فکر کنیم حالا چون یه شیعه ای میگیم جامع صفات امام رو نشون داد، این دیگه نستجی رو بلا شد عین امام، یا تالی تلو معصوم. بعضی میگن تالی تلو معصوم، کو تالی تلو؟ تالی وجود نداره، خیلی فاصله زیاده، هنوز خیلی فاصله زیاده. بله به نسبه بنده ای که از ذره هم ذره ترم و کم ترم، منی که قدرت تحمل حرارت 10 درجه سانتیگراد رو هم ندارم، برای من 20 درجه هم احساس میکنم تمام حرارت عالم تو همین 20 درجه است. نه بابا، هنوز برو تا 1000 میلیارد درجه حرارت وجود داره. تو ضعیفی فکر میکنی این 10 درجه خیلی زیاده، 20 درجه خیلی زیاده. 20 درجه چیزی نیست، اما برای تو خیلی قویه. مثل اینکه کسی چشمش طاقت نداره یه پروژکتور رو نگاه کنه، چشمش دیگه توانایی نداره نور یک پروژکتور رو تحلیل کنه، تجزیه کنه، دریافت کنه. در حالی که پروژکتور نسبت به یک مثلا نور افکن خیلی قوی تر، این هنوز چیزی نیست، نسبت به خورشید چیزی نیست اصلا. ولی میگن آقا این نور افکنی که الان پیش شماست خلاصه صفات و انوار اون خورشید رو داره. اینطور نیست که در یک جایی راستگو باشه، در یک جایی خلف وعده کنه. نه، خلف وعده نمی کنه. شیعه کامل اینطوره، شیعیان کامل همه صفات رو در جای خودش درست دارن، ولی در حد خودشون، نه اینکه مخلوط بشه با امام معصوم. جایگاه خیلی فاصله بی نهایت زیاده. پس بعضی از شیعیان جامع دارن این صفات رو، میشن شیعیان کامل. بعضی ها ناقص دارن، میشن شیعیان ناقص. میزان درجه بندی مؤمنین هم تو همینه، دقیقا مرتبط به همین میزانی است که در وجود خودشون از انوار امام تحمل میکنند و به بیرون منتشر میکنند. هر کسی میتونه خودش رو نگاه بکنه، خودش رو بسنجه. یک معنایی که فرمودن در زیارات امیرالمومنین السلام علی میزان الاعمال، سلام بر میزان اعمال، یک معناش همینه. چطور حضرت امیر علیه السلام میزان اعمال است؟ میزان اعمال است به این نفع که شما خودت رو بسنج با مجموعه صفات حمیده امیرالمومنین، صبرت رو بسنج، اهل صبری در شدائد یا نیستی. نه اینکه خودت رو مقایسه کن با امیرالمومنین، تو اصلا در اون جایگاه نیستی که مقایسه کنی، نخواهی بود که مقایسه کنی. اما اون کلیت صفت صبر در مصائب را امیرالمومنین دارد یا ندارد؟ بله. تو چی؟ تو در حد خودت، در اندازه مصائب خودت داری یا نداری؟ اگر نداری، این نور امیرالمومنین هنوز نتونستی دریافت کنی، یعنی در حقیقت لیاقت و قابلیت پیدا نکردی که امام از این نور خودش به تو افاضه بکنه، ظرف تو را تمیز ندیده، ظرف تو را متناسب لایق ندیده که این نور رو در ظرف وجودی تو قرار بده. راستگو هستی یا نیستی؟ کنترل زبان داری یا نداری؟ اهل وفاء به عهد هستی یا نیستی؟ اون وقت جامع این صفات حمیده، خب صفات حمیده عرض کردیم در جنود عقل 75 تا آمده، در بعضی روایات دیگه بیشتر هم آمده، بیش از 100 120 130 مثلا صفت آمده، صفات مختلفی که اینا صفاتیه که ما باید روش کار کنیم داشته باشیم. جامعش، اصلش، ریشه اصلی کل اینها چیست؟ ریشه اصلی تمام صفات حمیده، خواهش میگم این جمله رو دقت کنید، مهمه، این خیلی مهمه، قاعده ایه. اون صفات حمیده‌ای که امام دارد چند تایه؟ مثلا فرض کنید 2000 تایه. چند تا شما میتونیم در خودمون نمایانگر کنیم؟ ما هم میتونیم 2000 تا رو در اندازه خودمون بیاریم. خیلی خوب، بین تمام این صفات حمیده، اون اصل و ریشه اولیه که اگر بیاید و قوی بیاید همه صفات حمیده رو با خودش می آورد، اون چه صفتی است؟ اون صفت در روایات ما اسمشو گذاشتن محبت محمد و آل محمد علیهم السلام. اون گره قلبی، اون اتصال قلبی، اون کشش، اون میل، اسمش محبته، اون عشق، شوق، تمایل، اون جهتگیری قلب، اون اسمش محبت اهل بیته. این مهمترین ریشه، مهمترین ریشه و مهمترین صفت از صفات حمیده است. یعنی اصل ارتباط امام با خدا چطوره؟ محبت خداست. اصل ارتباط ما با امام و محبت امامه. این محبت اگر قوی بشود، شدید بشود، خود به خود پشت سر خودش صفات حمیده رو میاره. اگر ما در صفات حمیده و کارهای خوب و اعمال خیر ضعیف هستیم، عقب هستیم، درمانده هستیم، این اوضاع زندگی ماست که یک روز خوبیم، یک روز بدیم، یک روز گناه میکنیم، یک روز ثواب میکنیم، یک روز سرحالیم عبادت میکنیم، یک روزی حال نداریم عبادت کنیم، رها میکنیم عبادت رو یا معصیت میکنیم، با دست پیش میکشیم، با پا پس میزنیم. این عدم تعادلی که در ما هست یعنی محبت ما به اهل بیت ضعیفه، اتصال وجودی ما به اهل بیت، به انوار الهی ضعیفه. به تعبیری اگر همیشه انسان با محبت شدیدی که به امام دارد، امام را حاضر بر خود ببیند، حاضر ببینه کنار خودش ببینه، انسان گناه میکنه؟ نه. پس چرا گناه سر میزنه از انسان؟ معصیت چرا سر میزنه؟ معصیت به خاطر اینکه یا محبتم به او کمه، اونقدری برام اهمیت نداره او از من راضی باشه، اونقدری دنبال این نیستم او رو از خودم راضی نگه دارم، اونقدری برای من اولویت نداره که نظر او را جلب کنم، یا در این جهت من مشکل دارم و ضعف دارم، یا او رو حاضر بر خود نمیبینم، یعنی من خوابم، غافلم، حواسم نیست که او هست، او داره میبینه. در این دو جهت وقتی من دوچار نقص میشم، از من خلاف سر میزنه، در عبادات ضعیف میشم. پس ریشه اصلی اون اتصال وجودی ما به امام که اصلا اسم ما بشود مؤمن، در دار ایمان بیایم، اون محبت ما به امامه، محبتی که دیگه خدشه بردار نباشه ها، شاید کم باشه اما برطرف شدنی نباشه. یعنی من اگر هم معصیت میکنم، اگر هم گناه میکنم، اگر هم کوتاهی دارم، در هر شرایطی من بگویم که آقا من هر چی هم گناه میکنم، من دست از روضه امام حسین که بر نمیدارم، هر چی هم بد باشم، من دست از زیارت امام رضا که بر نمیدارم، من که نمیام با شیعیان امیرالمومنین، با دوستان اهل بیت دشمن بشم، گردن اونها رو بزنم، اونها رو از بین ببرم، من که این کارو نمیکنم، هر چی هم گناهکار باشم، هر چی هم بد باشم، هر معصیتی هم انجام بدم، یک خط قرمزی دارم به نام ولایت اهل بیت، به نام محبت اهل بیت، اسم این ایمانه. اگر کسی چنین چیزی را داشت، این فرد وارد دایره ایمان شده، مؤمن هست. اون حبل اللهی که شب گذشته یا دو شب گذشته گفتیم، در وجود اینم آمده یک ریسمانی از انوار و اسماء الهی آمده در قلب اینم هست. چرا؟ چون قلب این گره خورده به مبادی نورانی عالم، به ائمه گره خورده و ائمه هم گره به پیغمبر خوردن، پیغمبر اکرم گره به خدا و انوار خدا خورده، درسته؟ پس این سیر آمده تا مؤمن. لذا در بعضی از روایات خیلی جالبه، تعبیر خیلی زیبایی وارد شده که در اعمالی مرحوم شیخ طوسی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، فرمودن خلق تو من نور الله، من از نور خدا آفریده شدم. سیر نور الله رو کار داریم ها، ما الان موضوعمون بحث نور اللهه، بحث صفات و اسماء خداست. فرمود من از نور خدا آفریده شدم و خلق اهل بیتی من نوری، و اهل بیت من هم از نور من آفریده شدن. من که از نور خدا بودم، اهل بیتم هم از نور من، پس اهل بیت من میشن از نور نور خدا، پس اتصال به نور خدا دارن. این حبل آمد تا اینجا، از نور خدا آمد در پیغمبر، آمد در اهل بیت. دیگه چی میشه؟ فرمود و خلق محبوهم من نورهم، دوستان اهل بیت من، محبین اهل بیت من، اون محبتی که توضیح دادم، محبین اهل بیت من هم از نور اهل بیت آفریده شدن، از نور اهل بیت من. یعنی اینها هم نور الله درشون هست، نور الله آمد در رسول الله، آمد در اهل بیت، آمد در یک سری افرادی. به چه واسطه ای آمد در این افراد؟ به واسطه محبتشون. جامع مطلب محبته، اصل و ریشه محبته. اگر کشش قلبی و گره قلبی بود، نور خدا میاد در این فرد، این فردم میشود نور الله. پس چرا آقا ما به همدیگه نمیگیم سلام بر تو این نور خدا، به همدیگه سلام بدیم اینطور؟ نه. چرا نمیگیم؟ در حقیقت نور اللهیم، و اگر متوجه باشیم و به هم بگیم سلام بر تو این نور خدا، درست گفتیم، حق گفتیم. اما چرا این رایج نیست؟ چرا در ادبیات ائمه رایج نشده؟ چنین فرهنگی رو جان انداختن بین شیعیانشون؟ چون عمده شیعیان به لحاظ تعداد و کثرت جامعه شیعی رو پر کرده، شیعیان گناهکاری مثل من. یعنی شما وقتی با بنده آشنا هستید دو هفته، میبینید بیشتر از این که آثار نور خدا رو از من ببینید، به لحاظ کثرت و کمیت میگم، بیشتر از این که نور خدا و آثار نور خدا رو از من ببینید، آثار ظلمت میبینید، گناه میبینید، معصیت میبینید، یا تنبلی میبینید، سستی میبینید، صفاتی که به امیرالمومنین نمیخوره، به امام حسین شبیه نیست. خیلی خوبیم در جای خودش، اما نوع زندگیمون، متن زندگیمون، شبانه روزمون، خلوتمون، محل کارمون، به لحاظ کمیت که لحاظ بکنی، میبینی نه، اونطور نیست که همیشه نور خدا ازش آشکار بشه. لذا اهل بیت به خاطر رعایت احترام اولا خودشون که همیشه نور خدا ازشون ساطعه، یک، و بعد در دار ایمان به خاطر رعایت احترام و جایگاه مؤمنین کامل که همیشه نور خدا از اونها هم آشکاره، اجازه ندادن که ما هم همیشه به هم بگیم نور خدا. مخلوط میشه دیگه، سلمان هم بشه نور الله، منم بشم نور الله، ابوذر هم بشه نور الله، منم بشم نور الله، نمیشه که. لذا اجازه اطلاق، اجازه میگم ندادن، یعنی فرهنگ نکردن اینو، باب نکردن، رایج نکردن. اما اگر کسی بفهمه این مطلب رو، چه مطلبی رو بفهمه، دقت کنید، اگه کسی بفهمه، به این معرفت برسه، خود او و اطرافیانش، یعنی نه فقط یه نفر بفهمه این کار انجام بده، جامعه به این بلوغ برسه که هر مؤمنی که اون محبت را داشت، هر مؤمنی که اون محبت به اهل بیت را داشت و مظهر نور خدا شد و متصل به انوار الهی شد و محل ظهور اسماء و صفات پروردگار شد، هر مؤمنی دو حیثیت دارد، دو جنبه وجودی دارد. یک جنبه وجودی ارتباطش با اون نور، اتصالش با اون نور، فعالیت اون نور در وجود این مؤمن، مثل سیم برق، دستش به سیم برق باشه، جریان برق در بدنش باشه که شما اگه دست بهش بزنی، دست تو هم برق بگیره. یک حیثیتی داره وجودش، رسانای نسبت به نور خدا. نور خدا رو میگیره، منتشر میکنه، میگیره، پخش میکنه، میگیره، تحمل میکنه، آثارش رو به بیرون منعکس میکنه. یه حیثیت وجودی داره مؤمن، یه حیثیت وجودی انقطاعی هم داره، منقطعه. دستشو از سیم برق برداشته، اتصالشو با نور خدا قطع کرده. یه حیثیت دیگه هم داره به نام شهوت، به نام جهل، به نام ظلمت، به نام نفس اماره به سو. این جهت هم داره این مؤمن. اگر این رو همه فهمیدن، مؤمن دو حیثی است، دو جهتی است. یک جهتی است، یک جهتی دارد، فقط در اون جهت نور امام دیده می شود، اسما و صفات پروردگار دیده می شود. کیه اون وقت؟ وقتی داره نماز میخونه، وقتی داره زیارت میره، وقتی داره کار خیر انجام میده، وقتی مجلس سید و شهدا شرکت میکنه، وقتی از خود گذشتگی میکند، وقتی خوش اخلاقی میکند، وقتی مبارزه با نفس میکند، وقتی دنبال تشخیص وظیفه و عمل به وظیفه دینی خودش است، وقتی دنبال این است که با نفس اماره به سوء خودش بجنگه و دستور خدا رو پیاده کنه. اینجا جاییه که حیثیت اون اتصالش به نور خدا درش است، اتصالش به امام هست، محبتش به اهل بیت گل کرده، فعاله، داره کار میکنه محبت اهل بیت در وجودش. اینجا نور اللهه. اما وقتی که اتصالش رو قطع کرده، به تعبیر امام امیرالمومنین علیه السلام در مناجات شعبانیه، لم یکن لی حول فانتقل به عن معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک. یه وقتهایی من بیدارم در محبت تو، یه وقتهایی خوابم نسبت به محبت تو، خوابم، فعال نیست، استندبایه، خوابیده. توی این حیثیت اینجا جاییست که شیاطین غلبه دارن، ظلمت غلبه داره. وقتی بهش نگاه میکنی میبینی نور مخفی شده، نور الله بودن مخفی شده. لذا به لحاظ آنچه از او ظاهر شده است نمیتونی بهش بگی نور الله. اما اصلا نمیتونی بگی نور الله. همین الان حتی اینی که داره گناه میکنه، همون زمانی که داره گناه میکنه، این اصلا ارتباطش با نورالله قطع کامله؟ نه، حیثیت نوراللهش خوابه، فعال نیست. نه اینکه اصلا نورالله نیست، هست، نور خدا در او هست، محبت خدا در او هست، محبت اهل بیت درش هست، اما این حتی این گناه درش هست. این مطلب نیست؟ نیست یا هست؟ هست، میابیم. همون هین معصیت انسان میابه. من همین با این که کارم بده ها، کار بد دارم، اما هین معصیت امیرالمومنین دوست دارم، من شرمنده هم هستم که دارم گناه میکنم، ولی نه اینکه دیگه دین ندارم، ارتباطم، اعلام جنگ نمیکنم با گناه. مؤمن گناه میکند، اما با گناهش اعلام جنگ با ولی خدا نمیکنه. در جنگ نیست، در ستیز نیست، در برابری نیست. به تعبیری اون جنبه شیاطین وجودش غلبه میکنن، میگه بذار یک لحظه نفسی هم بکشیم. نفس بکشیم یعنی بریم نفس اماره به سو گوش بدیم. میره گناه میکنه، بعد که خورده نفسش خوراکشو میگیره و آرام میشه، دو مرتبه بر میگرده پشیمان میشه، میگه چه اشتباهی کردم، چه غلطی کردم، چرا خراب کردم، این همه کار خوب داشتم، چرا خراب کردم. توبه میکنه، قرآن میخونه، صدقه میده، کار خیر میکنه، استغفار میکنه. و یکی از مسائلی که بسیار مؤثر است در پاک شدن گناهان چی آقا؟ صلوات بر محمد و آل محمد. که فرمود تهدم الذنوب هدما. باز هم وقتی گناه کرد چه چیزی این گناه رو پاک میکنه؟ به یاد آوردن و تذکر محبتش به اهل بیت. لذا صلوات خیلی گناه رو پاک میکنه، چون دو مرتبه مؤمن رو بر میگردونه به اون جایگاه اصلی خودش. میگه جایگاه اصلی تو محبتت به اهل بیت بود یا شهوتت بود؟ میگه محبتم به اهل بیت خیلی برام مهمتر از شهواتمه. پولداری و فقر برات مهمتره یا محبت اهل بیت؟ میگه محبت اهل بیت مهمتره. خودت رو اگه بخوای در یک جمله خلاصه کنی، مهمترین سرمایه‌ای که داری رو بیان کنی، چی خواهی گفت؟ میگه مهمترین سرمایه من ولایت آل محمده، من اصل سرمایه‌م اینه. بقیه مسائل بود بود، نبود نبود، بالاخره بالا پایین، کم زیاد، و اینو حاضر نیستم از دست بدم، اینو حاضر نیستم از دست بدم. لذا این جمله تناقضه. کسی بگه من راضیم به رضای خدا حتی اگر خدا راضی باشه برای این که من ولایت نداشته باشم، این جمله تناقض، سوال غلطه. این جمله خودش خود درگیره. من راضیم به رضای خدا، حتی اگه خدا راضی باشه من مشرک باشم، نستجیر بله. خب خدا راضی نیست تو مشرک باشی اصلا، چنین فرضی نیست. خدا راضی نیست اصلا تو ولایت نداشته باشی، چنین رضایتی وجود نداره. خدا همیشه میخواد تو ولایت داشته باشی. برای خدا همیشه مهمترین چیزی که در تو باشد لازم است ولایته. خودت هم همینطور باید باشی و همینطور هم هستیم ما. میگه آقا سرمایه اصلی من اینه، این حاضر نیستم از دست بدم. پس امشب میخواستیم چی بیان کنیم؟ وقتم گذشته. امشب میخواستیم بیان کنیم اون سر اصلی، این که فردی در دار ایمان باشد که محل اسماء و صفات پروردگار بشه، اتصالش با اسماء و صفات پروردگار وصل باشد، قطع کامل نباشه. اون سر اصلش اون جنبه محبت و ولایتش به اهل بیته، ولو ضعیف، ولو ضعیف، اگر حتی ضعیف باشد این فرد به توحید وصله، به عالم اسماء و صفات پروردگار از طریق اهل بیت اتصال دارد. اما اگه خدایی نکرده اون گناه و اون حالتی که دیگه انقدر گریه داره و انقدر توبه و استغفار دارد و انقدر سزاوار است که انسان اگر چنین حالتی داشت باید اگه هر کاری از دستش برمیاد انجام بده. اگه احساس کنه انسان نسبت به اهل بیت بی تفاوت محضه، نسبت به دوستان اهل بیت بی تفاوته، براش اهمیت نداره این فردی که بهش کمک میکنم دوست اهل بیت باشه یا نه، کسی که باهاش شریک میشم دوست اهل بیت باشه یا نه، بگه اصلا برای من فرقی نداره. همسایه من دوست اهل بیت باشه یا نه، بگه برام فرقی نداره همسایه من کیه، برادر من، خواهر من، پدر من، فرزند من، اهل ولایت اهل بیت باشد یا نباشد. اگه کسی در خودش احساس کرد اصلا برای من تفاوت نداره، مساویه، انسان ها همه برای من مساوی هستن، اگر کسی چنین حالتی دارد میسزد که برود در بیابان های داغ لباس از تنش در بیاره، غلط بزنه روی ریگ‌های داغ و بسوزه و گریه کنه و بگه خدای من هر غلطی کردم که چنین حالی به من دست داده منو ببخش، هر ریاضتی بکشه میارزه، تحمل هر مصیبتی بکنه که این حال ازش بره بیرون، که انسان نسبت به دوستان اهل بیت و دشمنان اهل بیت حالت تساوی پیدا نکنه، نسبت به اهل بیت و غیر اهل بیت حالت تساوی پیدا نکنه، محبین اهل بیت با غیر محبین اهل بیت براش مساوی نباشن. بسیار بدین بزرگترین گناه دیگه، یعنی قطع ارتباط با خدا، این حالت یعنی قطع ارتباط با خدا. شدیدتر بشه میشه برابری، بره جلوتر میشه برابری با دوستان خدا. اصلا هر جا دوستان اهل بیت هستن میخوام از بین ببرمشون، میخوام نباشن اصلا. این تبدیل میشه به نسب، نسب با صاد یعنی اداوت، ولی ریشش از بیتفاوتی و اینها ایجاد میشه کم کم و این خیلی خطرناکه. ولی اگر این حالت نبود در انسان، خواب باشی بیدارت کنن بگن بزرگترین سرمایه چیه، بگی ولایت، ناخودآگاه بگن بگی ولایت، روز شب در هر حالتی هستی، در هر شرایطی هستی، در اوج فقر و بدبختی و بیچارگی هستی، بهت بگن حاضری همه این مشکلات تو یک جا حل کنیم، ولایت اهل بیت تو بدی، بگی نه من حاضر نیستم. اگر این حالت رو داری اینجای شکر داره، این اتصالت با انوار الهی برقرار است. حالا ولو اینکه گاهی به خواب میره و معاصی سر میزنه از انسان، ولی اتصال برقراره. حالا بعد از این اتصال، اگر این اتصال هی قوی تر باشد، هی دائمی تر باشد، این باعث میشه جذب انوار اهل بیت و صفات و اسماء پروردگار در ما قوی تر بشه، هرچی بیشتر باشه. پس حدیثی که امشب خوندیم و نکته‌ای که مطرح کردیم این بود که پیغمبر اکرم فرمودن خلقت من نور الله، من از نور خدا آفریده شدم، و خلق اهل بیتی من نوری، و اهل بیت من از نور من آفریده شدن، و خلق محبوهم من نورهم، و محبین اهل بیت من از نور اهل بیت من آفریده شدن. بقیه مردم چی؟ کسی که اصلا محبت نداره چی؟ فرمود و سائر الناس فی النار، بقیه مردم در آتشن، به سوی آتشن، در آتشن. تمام. اگر محبت نبود اتصال قطع است. پس این محبت میشه مهمترین نعمت، بزرگترین سرمایه. این محبت حالا هر چه قوی تر بشه اتصال قوی تره، قرب انسان بیشتره. لذا ملاک درجه بندی مؤمنین در درجات ایمانی میزان محبتشون به اهل بیته، یعنی میزان اتصال وجودی، میزان توجه، میزان علاقه مندی، میزان گره باطنی به امام، شوق به امام، این میزان درجه بندی مؤمنین در درجات هست. این هم یک روایت بود و یک مطلب بود. تمام این مطالب همه با هم لازمه در ذهن انسان باشه، هر شب یک نکته ای دو نکته ای، تمام اینا برای شناخت دار ایمان و مؤمنین مهمه. حالا همینوز روی این بحث نور الله و صفات و اسماء پروردگار و ارتباطش با مؤمنین روایات دیگری هست، اینا همه باید خونده بشه، پیرامونش فکر کنیم، هم فکر کنیم به اطرافیانمون، هم فکر کنیم به خودمون، محاسبه کنیم خودمون رو، ببینیم واقعا چقدر در وجود ما این حقیقت متبلور است. فقط گوش ندیم منبر رو بریم، منبری فقط نگه بره، خودش باید بره فکر کنه، هر کسی باید فکر کنه در خودش، چون مهمترین چیزه این، همه سرمایه شریعت ما و دین ما همینه. ارتباط من با امام چقدر قویه، چقدر واقعی است، چقدر حقیقی است، چه درجه ای داره، قوی تر شده، رو به قوت، رو به ضعف، در خواب و در حالت انفعال و بیفعالیتی هست، هر کسی باید خودش فکر کنه. اگر اتصالت برقراره خودتو کوچک نبین، سعی کن بالاتر بری، قوی تر، چون تو وصل به نور خدا هستی. خیلی عظیمه ها، یه خورده کسی فکر بکنه در خودش به شعف میاد، هر کسی خودش فکر کنه به شعف میاد انسان، وصل به نور اللهی. کسی هم وصل به نور الله خدا هواشو داره، چون هوا خدا هوای نور خودشو داره، خدا خودش متکفل امور انوار خودشه، صفات خودش رو خودش حمایت میکنه، اسماء و انوار خودش رو خودش حمایت میکنه. لذا فرمود مؤمن به ایمانش چنان انسی دارد، اگه همه مردم رهاش کنن این احساس وحشت نمیکنه، معلوم احساس وحشت نمیکنه، چون اگه بفهمه ایمان چی هست میفهمه وصل به خداست این فرد، حالا همه عالم باشن یا نباشن متصل به خداست. خیلی عظیمه، مؤمن وحشت نمیکنه، مؤمن استراب نداره، خوف نداره. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. ذکر الله چیه؟ این چند معنا داره اینا، یک معناش همینه، اگر بفهمی که خدا به یاد تو هست، به ذکر الله حواست باشه که چون تو نور خدایی خدا متذکر تو هست، خدا حواسش به تو هست، بعد قلبت آرام میشه، این خدا هوای منو داره دیگه، کار دست خداست، نگرانی نداری دیگه. یک معنا اینه، من معمولا معنا از اون طرف میکنم، اونم درسته، تو یاد خدا کنی قلبت آرام میشود، اینم درسته، بفهمی یعنی متذکر باشی که خدا یاد تو هست، خدا به فکر تو هست، چون تو نور خدایی، تو جدای از خدا نیستی، بریده از اسماء و صفات پروردگار نیستی، تو بریده از امیرالمومنین نیستی. خدا امیرالمومنین هواشو داره یا نه؟ تو هم نور امیرالمومنین هوای تو هم داره. در روایت در احادیث قدسی هست، خداوند به پیغمبر اکرم میفرماید انت منی حیث و شئت، پیغمبر نسبت تو با من خدا اونطوری که من میخوامه، یک نسبت خیلی الهی قابل توصیف نیست، و نسبت اهل بیتت با تو مثل نسبت تو با منه، و نسبت دوستان اهل بیتت با اهل بیتت مثل نسبت اهل بیتت با منه، با پیغمبره، یعنی با توه. یه سلسله است میاد تا محبین اهل بیت، تا جایی که محبت اهل بیت باشد، ولایت اهل بیت باشد، این سلسله محفوظه، هر جایی محبت قطع بشه سلسله تمام میشه. خداوند تبارک و تعالی انشاءالله همیشه ما رو در این سلسله نورانی محفوظ بدارد و ارتقا و رشد به ما کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یک نکته ای هم به عنوان مقدمه روزه من و ذکر مصیبت عرض بکنم و بعد تقدیم کنم که فیض و کامل کنند. یک موضوعی در بحث مقاتل و روزه ها مطرح میشه، آقا این روزه معتبر هست یا نیست؟ بارها هم مطرح کردیم ما، آقا این روزه اتفاق افتاده، واقعا این مصیبت اتفاق افتاده؟ خب گاهی اهل منبر و اهل روزه اگه اهل مطالعه باشن و اینها، در مقاتل و تواریخ به روزه هایی برخورد میکنن که نوعا مثلا ماها نشنیدیم، نوعا گفته نمیشه. مثال بزنم، مثلا یکی از مسائلی که پررنگ مطرحه، نمیخوام بگم قطعی ها، ولی بسیار احتمال پررنگی است. حالا یک جلسه انشالله پیرامونش در دهه محرم وقتشه، فقط باید در دهه اول محرم صحبت بشه، که از امام حسین علیه السلام طبق مدارک موجود، طبق مدارک موجود از سید الشهدا دو طفل شیرخوار روز عاشورا شهید شد، نه یکی، شواهد محکمی هم دارد. یکی از این فرزندان 6 ماهش بود، این اونی نیست که بردن وسط میدان. حالا اینو یک وقتی باید با ادله قشنگ با سند و آدرس که خیال راحت بشه. یکی بود که حضرت بردنش وسط میدان، یکی نبردن وسط میدان. قشنگ ادبیات مقاتل و تواریخ معتبر و درجه یک به لحاظ تاریخی دو نوع توصیف کردن، دو جوره، نمیشه بگی یک بچه است. یکی و حضرت آمدن دم خیمه ها موقع وداع گفتن بدید من باش وداع کنم، آمد داره نشست در دامن امام حسین، نشست بچهش نشسته، یعنی 6 ماهشه 8 ماهشه 7 ماهشه اینجور میتونه بشینه. حضرت او رو آمد ببوسه دم خیمه ها، نقل دقیقا همینه، دم خیمه ها تیر زدن به گلوی او و شهید شد. این یک فرزنده. یک فرزند دیگری از امام حسین بردنش وسط میدان. این انقدر کوچولو موچولو بود، حضرت روی دست بلندش کرد با یک دست. این بود که دست و پا می زد از تشنگی تلزی می کرد، اون بچه دم خیمه تلزی نمی کرد. حضرت بردش وسط میدان. این بچه نوشتن یک روزش بوده، این در همون کربلا به دنیا آمده. این فرق داره با اون بچه. مثلا کسی اهل تاریخ اهل مقتل میره میخونه اینا رو در میاره میفهمه، میگه مردم چون نشنیدن میگن آقا این واقعا شده نشده، راست دروغه، یک بحثایی داره، سوالاتی پیش میاد. ولی ما یک نمونه دیگه میخوام مثال بزنم در تواریخ متعدد. باز سنتاشو من همین امروز نگاه میکنم و دیروز، متعدد سنی ها غیر سنی ها کتابای تاریخی مقاتل نقل کردن. اون جمله ای که امیرالمومنین به حضرت زینب فرمودن در شب 21 ماه رمضان یا شب 20 ماه رمضان فرمودن که شما رو وارد این شهر میکنن در حالی که میترسید مردم شما رو بدزدن. واقعا یک سوال دیگه، مگه چه فضایی بوده که بدزدن؟ این خیلی مهمه، این حدیثه، این تاریخ نیست، این حدیثه. اهل بیت یه طوری وارد کردن، طوری بوده که میشده کسی از مردم کوفه یکی از اینا رو برداره ببره. این فضا بوده، تعارف که نداره که امیرالمومنین فرمود. این خیلی مهمه، یک نظم و یک حالت مثلا نظامی خاصی که اینها رو مثل اسیر بیارن منظم که نه اهمیتی نداشته، ممکن بوده یکی دو تا هم گم بشن این وسط. این فضا بوده. در این فضا در چندین تاریخ از سنی‌ها و غیر سنی‌ها داره که مخالفین و غیر مخالفین داره که امام سجاد رو دزدیدن در شهر کوفه. امام سجاد رو دزدیدن، چند منبع داره نه یک منبع، با ادبیات مختلف، یعنی مفصل و مجمل هم توضیح دادن که یک فردی آمد امام سجاد علیه السلام دزدی. خود امام سجاد فرموده ها، کلام خود حضرته، فرمود من رو یک کسی دزدید برد در خانه خودش. حالا این موقع ورود بوده، قبل رسیدن به قصر دارالاماره ابن زیاد ملعون بوده یا بعدش بوده، تایمی که میخواستن تا زندان برن، من معلوم نیست کجای کدوم چند روزی، چون چند روز در کوفه بودن دیگه، اینش معلوم نیست. اما حضرت فرمود منو برد در خانه خودش و من خوشحال شدم. امام فرمود من خوشحال شدم، فکر کردم این منو برده خانه خودش که به من وفا کنه، به من غذا بده، مثلا دلش برای من سوخته، اون بیماری شدیدی که بر من هست. فرمود که من احساس کردم در این شهر یک نفر هست که به ما اهل بیت وفا بکنه. حضرت فرمود خانش هر جایی که بود صدای رفت و آمد پای نظامی ها می آمد، صدای اسبشون و جرسشون و اینها می آمد. یه وقت دیدم در کوچه ها صدا می زنن که هر کس علی ابن الحسین رو داره بده، هر کس پیداش کرده جایزه خلیفه تعیین کرده، به حساب همون ابن زیاد تعیین کرده، به 300 درهم. میگه تا این رو شنید آمد دستان منو بست با تناب به گردن من، برد منو تحویل داد، این 300 درهمو بگیر و منو تحویل داد. امام فرمود که بعد من فهمیدم که این یک نفرم وفا نداره، یعنی کسی به ما اهل بیت وفادار نیست. لذا در خطبه حضرت زینب خوندن در کوفه، حضرت ام کلثوم خوندن، فاطمه صغرا خونده و امام سجاد هم خوندن. در خطبه امام سجاد خیلی تعبیر عجیبیه. حضرت وقتی مردم کوفه گریه کردند، اونجا داره در چندین مرحله گریه کردند و انگار متنبه بشن به امام سجاد، بعد خطبه امام سجاد، خطبه کوتاهی هم نسبتاً است، عرض کردند که یبن رسول الله ما از شما عذرخواهی میکنیم، و ما جبران میکنیم. ما با شما میایم تا شام و بر علیه خلیفه یزید حرکت میکنیم و چنین میکنیم و ما شما رو آزاد میکنیم و بالاخره جبران میکنیم این بدی رو. تعبیر امام سجاد اینه. فرمود مسئلتی، فرمود خواسته من از شما اینه، ان لا تکونو لنا ولا علینا، شما نمیخواد برای ما کاری بکنید، شما با ما دشمنی نکنید. فرمود خواسته من از شما اینه، نه با ما باشید نه بر علیه ما، خیلی میخواد کاری بکنید، ظلم به ما نکنید. بعد حضرت فرمود شما گریه میکنید بر ما، پس کی ما رو کشت؟ شما تعبیر امام سجاد فرمود شما ما رو دعوت کردید و اینطور خیانت کردید و پیمان شکنی کردید، بعد حالا شما میخواید برای ما کاری انجام بدید؟ فرمود نمیخوام، نه میخواد با ما باشید نه میخواد بر علیه ما باشید. بعدم در خطبه حضرت زینب و اینها هست که فرمود ننگ بر شما، ننگی بر خودتون خریدید که الی یوم القیامه و الی الابد از شما برداشته نمیشه. بدترین گناهو کردید، خیانت صریح به حجت خدا، این طور خیانتی که موجب این جور مصیبت ها بشه. فرمود میدونید ایه نسائن لرسول الله ابرستو، میدونید چه زنهایی رو به ملأ عام آوردید؟ خبر دارید چه کار کردید؟ میدونید چه جگری از رسول خدا پاره کردید؟ فرمود از این کاری که شما کردید نزدیک بود کوه‌ها به هم بپاشه، نزدیک بود نظام زمین به هم بریزه از این ظلمی که شما کردید، بعد شما آمدید گریه میکنید بر ما. این مصائب هم هست. حالا میگن آقا این روزه هست یا نیست؟ بدونیم خیلی مصائب هم بوده به ما نرسیده، حالا اینایی که رسیده رو ما داریم چهارتاشو میخونیم. خیلی مصائب اتفاقات افتاده به ما نرسیده، به گوش ما نخورده، اصلا در منابع تاریخی تا همین امروز نرسیده. ظلم ها خیلی بیشتر از اینها بوده. از یکی از بزرگان علما سوال کردن، گفت مصیبت امام حسین معناش نیست که دروغ بگید، ولی فهمید اینقدر بزرگی که هر دروغ سازی هم هر دروغی بسازه هنوز به مصیبت امام حسین نمیرسه. واقعا هم همینه، خیلی ظلم کردن، اصلا اون روز عاشورا و بعدش، مخصوصا در روز عاشورا اتفاقات بزرگی افتاد. خداوند تبارک و تعالی رو قسم میدیم به حق امام سجاد علیه السلام و به حق اون کاروان مصیبت زده و محزون و مبتلایی که در این ایام در شهر کوفه و بعد در مسیر شام قرار گرفتن، اتصال وجود ما و حقیقت ایمانی ما رو با امام زمانمون قطع که نفرماید، هیچ روز به روز افزون بفرماید انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.